باب مخاطب میدن، مخاطبی که سواد رسانه‌ایش پایینه، مخاطبی که ما بهش میگیم مخاطب منفعل در حوزه رسانه، مخاطب منفعلی که نگاه انتقادی پیام‌های رسانه‌ای نداره، مخاطبی که توانایی تحلیل و پردازش پیام رو نداره و چشم و گوش بسته، کاملا تسلیم در مقابل پیام‌های رسانه‌ایه و از همون نظریه نفوذ اجتماعی هستش که حالا واقف هستید. به طرف مخاطب میگه خب شما چرا اومدی در این پلتفرم داری تولید محتوای این شده میکنی؟ میگه چون همه بودن منم اومدم. خب این تکرار رفتارها در سطح جامعه همون نظریه نفوذ اجتماعی هستش که امروز داره به شدت در داخل کشور ما دنبال میشه. و نکته آخری که اگر اجازه بدید اعلام بکنم و اگر حالا از شما مصاحبه میکنم، چون اینجا ممکنه هر لحظه من حالا آنتنش بره، نکته آخر این هستش که ببینید همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 1/1/1400 فرمودن فضای مجازی بل افتخار نداره، در روز 40 فرمودن جهاد طبیعین در کنار ادب باید انجام بشه، و در چند هفته گذشته حضرت آقا فرمودن که بی‌عدالتی و مصادیق بی‌عدالتی در فضای مجازی رو دروغ، غیبت و تولید محتوا و تولید موضوعی انجام بده فرد که بهش نسبت بهش علم نداره، و تمام تذکرات دیگه‌ای که ایشون داشتن در این فضا. خب ما این هر چقدر دیرتر بیایم عملیاتی بکنیم در زمینه حاکمیت سایبری انقلاب اسلامی و حکمرانی فضای مجازی و رسانه انقلاب اسلامی زید بیانیه‌گام دوم انقلاب، شما مطمئن باشید که دشمن روبروی ما که دست از کازت ما نمی کشه. اون راهبردهای خودش رو مبنی بر معیوس‌سازی، تغییر سبک زندگی، تغییر فرهنگ، تغییر هویت نوجوان و جوان ما در حال انجامش هست. در امروز شما نگاه کنید ببینید ما وقتی به شبکه‌های اجتماعی پیام سلطان نگاه میکنیم میبینیم خیلی از اسپانسر واینرهای اینستاگرامی و بلاگرهای اینستاگرامی و شاید حتی بسیم تعمیم شدیم به برخی از سریالها که شاید پوششی برای پولشویی باشه، من نمیگم هست، میگم شاید پوششی برای پولشویی و شبکه قمار شهرسندی، اگر در این فضا که حالا میدونید چندین بار صدا و سیما آیتم های خیلی خوبی در خصوص شبکه قمار شهرسندی در اینستاگرام فضای مجازی پخش کرده که ما هم توفیق داشتیم اونای کارشناس داخلش بودیم، ببینید ما این رو هم در این سطح تحلیل میکنیم. ببینید بالاخره فقط بحث درآمدزایی نیست، اینها واقعا در این حوزه دارن تلاش میکنن که جامعه ما آری از اون فرهنگ جهاد و شهادت و انتظار بشه. و حتی یک نکته حالا تکمیلی هم عرض بکنم، ببینید وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی اسلامی، یعنی که از همون شاهنامه هم میشود تولید محتوایی کرد که فرزند ما افتخار بکنه که در یک کشوری زندگی میکنه با فرهنگی که بعدها وقتی اسلام وارد کشور میشه بهترین نوع و اصیل‌ترین نوع گرایش حوزه اسلام یعنی تشیع رو انتخاب میکنه. ببینید این مسئله مهمی هستش که این نشون میده که فرهنگ ایرانی ما آنقدر غنی بوده که والاترین و غنیترین حوزه دین و بحث گرایشش مثل شیعه رو قبول کرده، و امروز شما میبینید که در کشور ما شیفتگان زیادی هستن نسبت فرهنگ علوی، فرهنگ حسینی. این مسئله‌ای که به نظر من باید جدی بگیریم و دشمن روبروی ما این رو خوب فهمیده، یعنی که داره با همین تغییر سبک زندگی، تغییر ذائقه کاری میکنه که مردم رویگردانی اجتماعی پیدا بکنن نسبت به فرهنگشون، نسبت به اجتماعشون، نسبت به عناصری که و پارادایم هایی که میتونه پارادایم های اعتقادی ارزشی باشه داخل کشور ما. و امیدواریم که در دولت انقلابی آقای رئیسی انشاءالله جلوی این نفوذ فرهنگی که در قالب های مختلف داره خودش نشون میده گرفته بشه و ما شاهد تولیدات فاخری باشیم که دیگه مخاطب ما نیازی پیدا نکنه که در سراغ تولیداتی که میتونه زندگیش رو، آرامشش رو، هویتش رو تهدید بکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای آل‌دارفور، نائب زیاری ما و شنوندگان عزیز باشید در حرم امام رضا علیه السلام. از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. شما هستین، خدا نگهدار.
خب ما بحث رو در استودیو ادامه میدیم. جناب آقای دکتر آذربایجانی، نظرات آقای آل داوود رو شنیدید؟ دیدم داشتید یادداشت می‌کردید.
همینطوره. من خواستم بگم که تولیدات فاخر که ایشون روش تاکید داشتن، که منم عاشق تولیدات فاخر هستم، مثل هر انسانی که زیبا شناس هست و عاشق کشورش و دین و مذهبش هست، من هم واقعا دوست دارم که تولیدات فاخر صورت بگیره. ولی واقعیت این هست که تولیدات فاخر با شعار صورت نخواهند گرفت. مثال اون کارتون مردن که بودی گفتین چرا موفقه، پنهانش یک کارایی میکنه واسه ما. اصطلاحا هم میگیم برنامه درسی پنهان. وقتی میگیم برنامه درسی، بعضی فکر میکنه یعنی که کتاب و مدرسه. واقعیت این هست که تو حوزه یادگیری هر اتفاقی و هر رویارویی یک برنامه درسی. به طور مثال خود این لیوان چایی که در مقابل من هست، نقش و تحریکه داره، یه برنامه درسی. اینکه شما شبکه رادیوی گفتگو چه موسیقی استفاده میکنه، یه برنامه درسی، میتونه پنهان باشه یا عیان باشه. یعنی ممکن هست که یک شخصی یک موسیقی بهش بگذاریم براش، وقتی میره توی فروشگاه خرید کم بکنه، برای برادر همون یک موسیقی دیگه بگذاریم بره فروشگاه خرید زیاد بکنه. اینو برنامه درسی پنهانه. دوستان رو برنامه درسی عیان هی تاکید دارن، ولی اون کارتونا، اون فیلما، اون سریالا رو برنامه درسی پنهان کار میکنه. من حداقل سه نمونهش رو براتون تحلیل میکنم. ببینید، وقتی که میخوان یک کارتون قوی بسازن، بهترین هنرمندها رو دعوت میکنن، کارشناسای در واقع جامعه شناسشون که جامعه شناس هنر هستن، روانشناس هنرشون رو دعوت میکنن، کسایی هم که با اسطوره ها آشنا هستن یا اسطوره ساز هستن دعوت میکنن. اینا گفتگوهای عمیقی دارن و سعی میکنن که بهترین کار از آب در بیارن، براش هم هزینه میکنن. در این که بعضی از تولیدات اونها واقعا مورد توجه اهالی فکر و فرهنگ هست در کل دنیا شک نکنه. ممکنه شما کارتون اینساید آوت، یعنی درون بیرون رو ببینید. کارتون یک تیم از روانشناسا، فیلسوفا و اتفاقا کسانی که تو علوم شناختی هستن، چون دوست عزیزمون دکتر آل داوود مرتبا روی بحث شناختی موضوع تاکید میکردن، اون افراد دعوت میکنن. برای همین از هر جنبه‌ای که نگاه کنید، میبینید حتی با قرآن سازگاره، حتی میبینید که با مفاهیم فلسفه یونان سازگاره، با مفاهیم متعددی که از اندیشه‌های حتی نوح سازگاره. یعنی چه؟ یعنی اهالی مختلفی از اون بهره برداری میکنن. پس اون یه تولیدی کرده که بتونه چیکار کنه؟ در واقع یه کار خوب تولید کنه. حالا همون کمپانی ممکن هست که بیاد کارتونای دیگه هم بسازه و حتی آخر داستانهای کاملا ایدالیستی رو دگرگون بکنه. یعنی اگر که مثلا داستان پینوکیو بر اساس یک نگاه ایدالیستی تهیه شده و یا نگاه حتی ارسطویی هم که نگاه ریالیستی هست توش اومده، با کتاب عهد عتیق و با تورات و انجیل سازگار هست، ممکنه آخر داستان میبینیم پینوکیوی که باید از دوتا ضد حکمت، یعنی به اصطلاح حماقت و هیلگری گریزان باشه، میبینی که با هیلگری که سمبولش یک دختر جوان و زیباست ازدواج میکنه. ببینید، چون جهان امروز تغییر کرد، ببینید ناخودآگاه تغییر ایجاد میکنه. سریال ترکیه مثلا، ترکیه رو مثال زدن، تو همونا مطالعه میکنن، وقت میکنن. ترکیه برای ما نساختن لزوما، اینو من اشاره کنم، توی مطالعه که کردم گفتم چرا این ترکیه اینقدر محتواهای به اصطلاح خاصی رو ایجاد کرده و این شبکه ها پخش کنم. بعد متوجه شدم که چون ترکیه میخواسته که به اتحادیه اروپا بپیونده و یکی از مصادیق که اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته بوده قانون شدن زناست. برای همین اینها سریال هایی رو درست کردن که در نهادش افراد بدون که بخوان تمایلات غیر اخلاقی پیدا بکنند و اون رو به عنوان یک هنجار بشناسند، یعنی خیانت رو، روابط نامشروع رو به عنوان یک هنجار بشناسند. این اتفاق در درون مایه و زیر پوست خود خیلی از این آثار وجود داره. منتها بعضی از این شبکه‌ها دیدن در چیز خوبیه، اینو میتونم مثلا به اصطلاح برای اینکه تأثیرات بسیار خطرناکی رو برای ما ایجاد کنند استفاده کنند.
طبقمون تهاجم فرهنگی.
بله بله، خود اینجا تهاجم از طریق رسانه فرهنگی صورت گرفته. یعنی یه تهاجم صورت گرفته به خانواده. یه تهاجم صورت گرفته به اخلاقیات.
علارغمی که ترکیه این کار رو هم کرد نپذیرفتنش دیگه.
بله همینطوره، چون خود مردم اونجا هم یک نوع بینش پیدا کردن که ما اتفاقا باید استفاده کنیم. اون بینش چیه؟ اونا نسبت به هویت‌های ملیشون انگیزه های قوی داشتن. ببینید، ما وقتی می‌خوایم یه اثری رو تولید بکنیم چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یعنی چهار تا واژه است خیلی اهمیت داره که ما بهش بی‌توجهیم. یکی باید عمیق باشه، یکی باید دقیق باشه. اگر که عمیق و دقیق شد و توسط اهالی این کار صورت بگیره، این کار مفید و مؤثر خواهد شد. اگر این اتفاق نیفته، اثرها اصلا شعار میشن. ما یه موضوعی داریم به نام شعر، یه موضوعی داریم به نام شعار. اکثر آثاری که ممکنه بعضی از این دوستان ما که معتقدن حالا یه کار ارزشی ساخته، این کارها شعاری هن. یعنی فقط با یک زمان خاصه یا فقط زیباشناسیش معطوف به منابع شناخت محدود خودشه. یعنی لازم هست که ما حتما یک مطالعه عمیقی بکنیم. چندی پیش، این که میگم مال حدودا دو هفته پیشه، یکی از هنرمندان خیلی خوب کشور ما که به صورت من دیشب هم شبیل داده شبکه یک برنامه داشت، خب با هم یک گفتگوهایی داشتیم برای تولید یک محتوایی. ایشون برای سر سلیمانی یک محتوایی رو داشتن کار میخواست آماده بکن. 7-8 جلد کتاب خوب به ایشون داده بودن که ایشون کار کنه. دمشون خیلی ناراحته، گفت این کتاب تو فقط نگاه کن، یه بودجه کلانی خرج شده که مثلا شعر در وصف سردار سلیمانی بگه. گفتش گفت اشکال نمیبینی؟ گفتم اول کار. گفت منم اصلا ناراحتم. اول کار چی بود؟ یه کسی که میخواد یک کار مثلا فرض کن شعر کلاسیکی در وصف یک سردار، در وصف یک اسطوره ملی انجام بده، باید یک کمی کار قدما رو هم خونده باشه. باید مثلا، حالا ما نمیگیم حکیم فرض کن خاقانی رو خونده باشه، حکیم نظامی، فردوسی رو، سعدی رو لاغر خونده باشه. اصطلاحی داریم به نام فتح بسم الله. فتح بسم الله یک نکته مهم هست در آثار ادبی و عرفانی ما، یعنی به عنوان یک فاکتور هویتی هست. یعنی ممکن یک عده بیان میگن که آقای مولانا چرا شما مثلا فتح بسم الله شد بشنو از نی، وقتی تو شعر بعدی اومده گفته که این نی نای انسانه، نای خداونده که میدمه و پیامبره که متواضع، خداوند از گلوی پیامبر دمیده و این خودش پس این فتح بسم الله من. اینطوری اومده تبیین کرده. حالا ممکن هست که اگر که یکی از کسانی که ممکن الان بیاد سریال بسازه مثلا در مورد مولانا، براش محدودهایی ایجاد کنن. یعنی با اینکه خود مقام رهبر تاکید داره که این کار اتفاق بیفته، در خود جامعه به دلیل نگاه‌هایی که وجود داره ممکنه بگن که این سخنش شنیده نشه. در صورتی که ما به عنوان یک فرد شیعی یک نکته‌ای رو داریم، میگه ننگر که میگوید، بنگر چه میگوید. ولو فرض کنیم که مثلا به دلایلی یک شخصی رو نپسندند، از کسانی که مؤمنه با تقواست، به قول امام مثنوی سخن مثنوی از سخن قرآن هست، ولی خب ممکنه بعضی هم مخالف باشن، ولی قدرتشون هم بالا باشه، خود به خود جلوی ساختی یک سریال رو میگیرن یا محدودیت ها ایجاد میکنن. بعد هنرمندانی که میتونن تو این مؤثر باشن و اینا به جامعه برگردن، که به جامعه‌ای که میگم یعنی به تمامی جامعه، چون تو جامعه هستن و کارشون تولید میکنن، این اتفاق صورت نمیگیره. این که من در آغاز سخنم اشاره کردم تفکر مراقبتی ناظر به این هست که یک فرایند گفتگوی شما درست بکنید به عنوان رادیو گفتگو بین کسانی که کار هنری تولید میکنن، حتی ما فکر میکنیم نفوذی هم که اینطور نیستن، اونها منابع شناختشون اینطوره، یا اونها میخوان سرمایه حفظ کنه، میخواد بازیگرش حفظ کنه، میخواد یک عده نون بخورن. تو شرط کرونا آیا صندوق هنر همه هنرمندا میتونست پول بده؟ پول بیمه‌شون هم نمیتونسته بده. پس لازم بوده یه عده کار بکنن. نمیتونیم بگیم همه اینها بدن. لازم هست یک گفتگوی صورت بگیره، اینها رو هم جذب بکنن. اگر گفتگو صورت بگیره، منابع شناختی توسعه پیدا بکنه، این اتفاق میمون رخ میده که آقای جان نعیمی اون اتفاق که میگیم صورت میگیره. خواستیم بعداً نمونه‌ای از کار خوبی که خود شما یک زمانی در تولیدات شریک بودین، ممکنه من بگم که از لحاظ تحلیلی اینها بدون اینکه کسی بفهمه توش داره ولایت پذیر رو مردم یاد میده. یعنی هیچ کس باور نمیکنه.
یعنی شما مدافع پیام غیر مستقیم است.
اصلا پیام، اصلا ما برنامه در اصلا هنر به صورت عیان داد نمیزنه. بزن سریع هم بهتون میگم. کارتون خونه مادر بزرگه یک پیرزنیه که ممکنه خودش هم در تولد شریک بوده حتما. این توی اون باغ، توی اون خونه گربه کنار مرغ و خروس زندگی میکنن و این اونا رو در واقع ولایت، یعنی این اونا رو مدیریت میکنه، سرپرستی میکنه. ممکنه کلاه قرمزی رو ما به عنوان یک پای طنز ببینیم. حالا خود شما یک زمانی منتقد بودیم، گفتیم که آیه مثلا تماس کارت خوبه ولی کار حرفای بزرگونه رو برای بچه‌ها نزن. حرف درستی هم می‌زدین. ولی زیرمایه و درمایه همون هم اتفاق تفکر ولایی هست. ولایت توش وجود داره. این میشه غیر مستقیم میفهمد که یک بزرگتری باید در یک جامعه نظارت بکنه، نظر بده و کمک بکنه که این جامعه قوامش رو حفظ کنه. بدن هم نفس سره و رهبرش.
بله بسیار ممنون. جناب آقای دکتر سید جواد شریف شیخ الاسلامی، پژوهشگر فضای مجازی و عضو اندیشکده فضای مجازی و میز آینده پژوهی، در واقع در پشت خط تلفنی ما و ارتباط ما برقرار شده. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای شیخ الاسلامی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار.
خواهش می‌کنم آقای شیخ الاسلامی، ما موضوع سریال‌های خانگی رو با مهمانان محترم در واقع تا اینجای برنامه بحث کردیم و مهمانان محترم از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه کردن، موضوع سریال‌های خانگی و بحث تهاجم یا نفوذ فرهنگی که میتونه اتفاق بیفته. از نقطه نظر شما هم می‌خوایم استفاده کنیم که چرا در واقع ما با سریال‌های خانگی مواجه میشیم که سبک زندگی ایرانی اسلامی رو توش کمتر می‌بینیم.
خدمت شما عرض کنم که یه مقدار باید به فلسفه اصلا این بحث بپردازیم.
بله.
که اصلا چرا اینطوری تاریخ توسعه پیدا میکنه و از نگاه آینده نگرانه به این موضوع توجه کنیم. ما متاسفانه بحث گیشه سینمامون که دنبال به دست آوردن سهم بازار بوده، همون اومده دوباره توی تلویزیون به قول معروف این بی‌اودی ها ورود پیدا کرده. بله. و داره رشد پیدا میکنه که بتونه سهم بیشتری رو به دست بیاره. با این مدل اگه جلو بره میتونه سهم بیشتری رو به دست بیاره، ولی فرهنگ جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده. از نگاه آینده نگران به این موضوع وقتی بهش نگاه میکنیم، شما اگه خاطرتون باشه، بله، بکنم شنوندگانم خاطرشون هستش، روزایی بودش که یه عده خاصی فقط برای موبایلشون بسته های اینترنتی می گرفتن. برای خودم به شخص جالب بود. اونم چه نیازی هست مثلا گوشی موبایلت اصلا بسته اینترنتی داشته باشه؟ خب سر کار میری مثلا استفاده میکنی یا میری منزل، مثلا حالا اون سرویسی که هست از منزلت استفاده میکنی، جستجویی که داری. اینقدر الان فراگیر شده که امری طبیعیه داشتن بسته اینترنتی روی موبایل، یک امر طبیعیه، باید همه داشته باشن.
بله، جز نیازها شده.
خریدن بسته های عضویت وی او دی ها و تماشای این سریال ها و فیلم ها چند مدت دیگه یک امر طبیعی در جامعه ما میشه، به شکلی که دیگه صدا و سیما اینجوری نیستش که ما بهش مراجعه کنیم، یک صدا و سیمای همراه داریم که باب میل ما نه کاری میکنه اون چیزی که میخواد بازنمایی بشه و ذائقه رو که بر ساخت خودش هم توسعه بده. آیا بر اساس فرهنگ و ارزش ها این کار اتفاق میفته؟ نه، واقعا دنبال پیدا کردن گیشه و اینکه سهم بیشتری بده، همون که اول گفتم هستش، و در این رقابت به جایی برسه که این سهم رو صرفا به دست بیاره، در جایی که خرید این عضویت ها در و نگاه کردن سریال ها بحث میشه، بتونه بیشترین سهم خرید اون اکانت ها رو داشته باشه که بتونه فیلم های خودش رو در اختیار دیگران بذاره. در حالی که مثلا خیلی کارهای بهتری میشه انجام داد. خیلی میشه کمک کرد تو حوزه فرهنگ. ما نمیدونم چرا فقط به بحث VOD و سریال و بحث تلویزیون، حالا بحث فیلم های سینمایی، نگاه فقط گیشه ای داریم، این که سهمی رو به دست بیاریم. بدترین ظلم در حوزه فرهنگ صنعتی و اقتصادی نگاه کردن به اونه، کما اینکه باید داشت حوزه اقتصاد رو تصور داشت و یه پیشران اساسی بحث فرهنگ هستش، اما اینکه بشه اقتصاد پایه حرکت فرهنگی بده، چون دیگه اونجا حرکت فرهنگی به قول معروف کارهای بد و اون چیزی که لذت ها برش قرار گرفت میشه یک سرسرات که همه دوستان هم بشینن تا آخرش بیان. یک کار فرهنگی فاخر انجام دادن کار بسیار سختیه، ولی کار بدی که بتونه توجه جلب کنه با استفاده از کلیشه‌های مثل خانوم ها که کالا هستن، یه نظریه هستش الان من از خاطرم رفتش که یعنی اون نظریه از خاطرم هست که سال 1999 اگه اشتباه نکنم تو مقاله بهش پرداخته بودن که خانوم ها در حوزه فیلم و نمایش به دنبال ارائه خود جوری هستن که مردها میپسندنشون.
بحث کالایی شدن فرهنگه نظریه؟
بحث کالایی شدن فرهنگ نیستش، بحث نظریه نمای زن به شکلی که مردها میپسندنش. یه خانومی پژوهش کرده بود رو موضوع که متاسفانه نه اسم نظریه الان کلن پاک شده از ذهنم، که اتفاقا چند وقت پیش در مورد سلبریتی ها که بحث میکردیم به این موضوع پرداختیم با دوستان، که این که خانوم ها حتی برای خودشون هم جوری حرکت میکنن که مرد پسندانه باشه، یعنی جوری رفتار میکنن که جلب توجه کنه. خب این واقعا این مدل رفتارها، این مدل کارهایی که توی فضای سریال ها داره صورت میگیره به دنبال یک حرکت صحیح نیستش، به دنبال گفتن فرهنگ خوب، تزریق باور صحیح، سبک زندگی سالم نیست، کالا کردن خانوم ها هستش اتفاقی که داره میفته. یعنی اون ارزش های زن در آرایش و جلوه‌گری و یه سری مسائل نهفته هستش. نمیگم حالا خیلی فمینیستی نگاه بکنید، ولی اون زن به معنای زن کامل باید در گیشه فروش ما حداقل باشه تا انتخاب صورت بگیره، نه اینکه به زور سیگار کشیدن به خیلی چیزا رو بهش اضافه میکنیم و میگیم زن خوب یعنی این. خب این که خارج از کشور خیلی خوب دارن کار میکنن، لازم نیست ما سر رقابت داشته باشیم، دارن انجام میدن به مراتب با کیفیت بالاتر، هالیوود داره انجام میده، نتفلیکس داره کار میکنه. حرف ما امروز در سریال های خانگی توجه به چه موضوع فرهنگی هست. اگه رقابت اقتصادی هست، مثل اینکه پیکان داره با مثلا یک ماشین مدل بالای خارجی داره رقابت میکنه، خب در این مدل رقابت ها ما چجوری میخواییم به یک چیز بالاتر دست پیدا کنیم؟ اگه ما به دنبال ارزش ها، کالایی که مورد متناسب فرهنگ خودمون باشه برسیم، ولی اینکه یک محصول باشه خیلی خوبه، حالا بحث بیشتر صنعتی این موضوعه، ولی در حوزه فرهنگ که حالا تنوع زیادتره خیلی میشه بحث کرد، ارزش ها میشه به گونه های مختلف صحبت کرد. اینی که ما همه چیز رو کپی میکنیم خیلی بده. اگه اجازه میفرمایید من یه مثال در مورد کپی کردن خدمتتون عرض کنم. ما توی بحث کپی کردن چند تا مرحله طی کردیم. مرحله اولمون کپی بود که میگفتن برابر اصله، میگفتن این کپی شبیه به اصل شده، میبردیم یه جایی محرم میزدن برابر به اصل. ما به یه جایی رسیدیم که کپی برتر از اصل باید بشه و شده. یعنی چی؟ یعنی توی یکی از محصولات به قول معروف چی میگن، مثل بگیم که عروسک رو از روی آدم میساختن، کپی میکردن.
بله.
خب شبیه آدم بود اون عروسک ها، این کپی از روی اصل بود. جوری ساختن عروسک ها رو مثل باربی که از اصل آدم ها بهتر بود، آدم ها خودشون رو شبیه کپی ها میکردن. متوجه منظورم شدید؟
بله.
تو مدل رفتاری ما همیشه کپی برابر اصل هم حتی انجام نمیدیم، یعنی عیناً مفاد فرهنگی رو کپی نمی کنیم، چون میخوام یه سری ارزش هامون رو حفظ کنیم دیگه در ظاهر قوانینمون. خب بدترین مدل کپی رو انجام میدیم که نه فرهنگ اوناست نه فرهنگ ماست، یه ملغمه ایه و اتفاقا چون کپی اونا هستش اصل اساسیش با دارایی های اونها هستش، یعنی عکس ها و نوشتار اونها در این متن ماست. ای کاش به جای اینکه این کپی رو انجام بدیم یه مدلی رو طراحی بکنیم. درسته آموزه هاشون مال اونجاست، طراحی سریال مال اونجاست، خیلی از این صنعت هالیوود به خیلی چیزا برای اونها هستش، دارای یه سری کارها هستن، صنعت هست. چرا ما نمیریم به دنبال این که یک کپی برتر از اصل بسازیم؟ مثالی که خدمتتون عرض کردم، نمیگم مثال باربی، صرفا مثالی بود که میخواستم این مفهوم رو جا بندازم. در حوزه موشکی اگه مثال بزنم خدمتتون، ما موشک رو آوردیم کپی کردیم ولی به جای رسیدیم که قدرت موشکی شدیم. در حوزه فرهنگ هم به دنبال چیزی باشیم که از این حوزه کپی کردن سریال های خارجی، بعضی مواقع من خیلی جالبه نگاه میکنم میبینم دیالوگ ها هم مثل همون دیالوگ هایی هستش که تو سریال خارجی رو بحث میشه، یا یه جایی عیناً در اون تکرار میشه، فقط یه ذره ایرانیزه کردن کار رو، اومدن عامیانه کردن دیالوگ های مثلا خارجی رو. ولی از نظر بار فرهنگی متناسب با شأن و شخصیت ایرانی کاری انجام نداده. و با این مدل اگه جلو برین
بعد،
خب توسعه نتفلیکس خیلی بهتر از توسعه این مجموعه هستش. چرا؟ چون ما با دست خودمون یک کپی رو ارائه میکنیم که فرهنگ غربی کامل درش هستش، ارزش های ما اصلا درش وجود نداره و کلا جامعه رو به سمتی داریم میبریم که مصرف فرهنگیشون مصرف غربی باشه. و وقتی مصرف غربی است نباید انتظار داشته باشیم که ادبیات فارسی باقی بمونه، نباید انتظار داشته باشیم ارزش ها و باورهای ایرانی اسلامی در جامعه هم باقی بمونه، چون اون الگویی که داره ساخته میشه، بر ساختی که داره از این کپیه میشه، یعنی از این چیزی که داره اتفاق میفته که همش از فکر میکنم، حالا این جمله جالب نیست بگیم همش، بیشترش از غرب داره نشأت میگیره، نتیجهش تعالی و رشد تمدن ایرانی اسلامی نیستش و رسیدن به کسی که مثلا یه همچین مدلی شده باشه، چون سبک زندگی، ارزش ها، باورها، همه چیز، نگاه کردن به زن، به همه با قول معروف خانواده، همه رو داره از اونجا نشأت میگیره. تازه نه مسائل تازه خوبشو که اونجا مثلا دارن به تقویت خانواده میپردازن، به فروپاشی خانواده میپردازن، دارن با زن به یک نگاه دیگه دارن نگاه میکنن در خارج از کشور، از این مسیرهای عبور کردن یک جای دیگه مطرح میکنن، ما هنوز به قبل از اونها هستیم، یک چیز دیگه داریم زنها رو نشون میدیم. اطاله کلام نمیخوام بکنم، کل مطلب این هستش که در مدل سریال های که داره جدیدن پخش میده در وی او دی ها مسابقه ای گذاشتیم که انگار میخوایم از غربی ها غربی تر باشیم بدون توجه به ارزش های ایرانی اسلامی خودمون، و گوی سبقت رو میرویم تا بتونیم سهم بازار و درآمد کسب کنیم. نمیگم بیاییم ممیزی کنیم، بسیار فکر میکنم کار دیگه از این روند گذشته که ما بیاییم روند ممیزی و فیلترینگ رو انجام بدیم. به نظر من اگه قرار کاری در این خصوص انجام بشه با این روند رشدی که گفتم آینده به سمتی میره که اینها گسترش پیدا میکنه، ما بیاییم این صنعت رو تعالیش رو بیاییم تعریف بکنیم، بیاییم بگیم آقا سریال های خانگی یا سریال هایی که داره ویودی پخش میکنه بهترین مدل هاش اینجوری هم توصیف کنید، به مردم هم بگیم ما خواستهاتون از سریال ها این کنید، به این مدل ها فکر کنید، راحت نپذیرید هر چیزی که پخش شد، فقط چون میخندید، فقط چون حالا یه سری مسائل جذابیت داره یا سناریو کشنندگی داره، نباشه. دقت کنید که به شما چه کالایی فروخته میشه، چه چیزی تو ذهن شما میکارن، به اینها دقت کنید. یعنی هم مخاطب باید توسعه پیدا کنه، تعالی پیدا کنه، بگه چی میخوام از سریال های خانگی، هم سریال های خانگی به حوزه تعالی بپردازه. به نظر من سیستم های نظارتی نه این حوزه فیلترینگ و ممیزی و ورودی سری مسائل رو داخل فیلم ها به صورت کلیشه ای انجام بدن، بگن نه مفاهیم خوب رو پیدا بکنید بر اساس اون بتونید فیلم بسازید. ما اینقدر الحمدلله رب العالمین هم موضوع داریم توی کشور هم ارزش داریم، هم اسطوره داریم، اساطیر داریم، هم فعلی هم قدیمی که میشه روشون کار کرد از داستان‌های شاه